أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. لعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. آدمی زاد در زمین خلق می شود، آدمی زاد از گل زمین، از خاک زمین و روی زمین خلق می شود، اما او را برای آسمان ها در نظر گرفتند. اگر همت کند میرسد باز، نکند همینطور در زمین میماند. در زمین موندن هم وقت بعد گرفتاری داره. اصلا در زمین بودن گرفتاری داره. ساختمان آدمی ساختمان خیلی ممتازی است. از فرشتگان که گردانندگان عالمند، ساختمان آدمی برتر است. ساختمان آدم از ساختمان فرشتگان برتر است. دقت کنید، می‌فرماید که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بهترین ساختمان. دیگه در مجموعه خلقت، ساختمان بهتر از انسان وجود نداره. لذا با اینکه این در زمین خلق شده، هم به خاطر اون ساختمان برگزیدهش برای آسمان ها خلق شده، راهش هم نشون دادن، حالا ببینیم که آیه قرآن چه می فرما. من کان یرید العزه فان العزه لله جمیعا. عزت اینجا یه مثاله، ولی همه چیه، اما یه مثاله. شما میفهمید که اینجا فرموده است من کان یرید العزه، هر کس که عزت میخواهد، عزت پیش خداست، بیاد اونجا از عزت برخوردار میشود. بفرماید که من کان یرید القدره، من کان یرید العلم، من کان یرید الحیات، من کان یرید هر خوبی، بعدش فرموده است فإن العزت لله جمیعا، میفرمانی که اونجا بفرمودی که فإن القدرت لله جمیعا، قدرت همش مال خداست دیگه. من کان یرید العلم فإن العلم کله لله، فإن العزت لله جمیعا، فإن العلم کله لله جمیعا. هر جا در این عالم علمی هست عطای خداست. غیر از این نیست. نباتات یه ذره چیز میفهمن، نباتات یه ذره چیز میفهمن. مثال براتون چندین بار زدم، اون حیات ته کوچه که ما بودیم درست در گوشه باغچه یه درخت هلو بود، قاعدتا خودرو بود چون که نکاشته بودیم، درست در گوشه بود، یعنی کاملا در تحت سایه بود. این اینجوری رشد کرده بود به سوی آفتاب، به سوی نور. بفرمایید که اگر مثلا آب این سو بود، مثلا یه جوی آب این سوست، ریشه ها همه به این سو رشد میکنه میره، پس یه درجه از شعور و فهم هست. کی داده؟ برید مثلا بالاتر، حیوانات، حیوانات یه درجه بالاتر از شعور و علم و فهم دارن. حالا علم میگیم، کی داده؟ خدا داده. انسان، انسان معمولی یه درجه از علم و هوش و درک داره. کی داده؟ خدا داده. قرآن هم میگه، میگه اول که متولد شدی هیچی، اواخر عمرت هم یواش یواش هر چی بلدی دست میدی. کی داده؟ خدا داده. کلی میخوام عرض کنم که هرچی علم تو عالم عطای خداست، هرچی قدرت در عالم هست عطای خداست، هرچی حیات در عالم هست عطای خداست. حالا این مال چیزای عادی، این حیات عادی، علم عادی، قدرت عادی. یعنی اصل همه این چیزا فإن العزت لله جمیعا، فإن القدرت لله جمیعا، فإن الحیات لله جمیعا. خب هر که عزت میخواد، حالا اینجا عزت، هر که عزت میخواد بداند که همه عزت ها مال خداست. بعد چیکار کنی؟ بعد بری اونجا نزد او باید بروی تا از عزت برخوردار بشه. الهی از عدل کلم و طیب. بعد میگن شما این فکرت رو بدان که ریشه توه، اگه این فکر بره آسمان دستت میرسه به اون خزانه عزت، از عزت برخوردار میشه. اگه این فکرت رفت آسمان، اونجا دستت به خزانه علم میرسه، از علم برخوردار میشی. اگر قدرت، اگر حیات، اگر همه اگرا، همه خوبی ها مال خداست دیگه، همه کمالات رو خدای تبارک و تعالی داره. یا زلجلال و الاکرام ما میگیم، زلجلال و الاکرام، جلال یه مجموعی از صفات الهیه، اکرام یه مجموعی از صفات الهیه. همش مال اوست، خزینه همه این کمالات نزد اوست. شما اگر میخوای باید بری نزد او. فنال عزت لله جمیعا الهی از عدل کلمه طیب میگن که این فکر تو هی میره بالا، صعود میکند، فکر صعود میکند. حقیقت شما هم فکر شماست، صعود میکند، این صعود میکند. خب من چجوری؟ من همش فکرمون تو زمینه. یعنی اگر ظهر یه جای خوبی و یه غذای خوبی خوردیم تا شب تو فکرمونیم، فردا پس فردا باز گاهی یادمون میاد، همش تو غذا. و مثل منظره قشنگی دیدیم همش فکرمون تو منظره است. ممکنه حتی وقتی تمام عمر دست از آدم بر نداره، یه منظره اگر دیدی ممکنه این منظره تا آخر هم دست از تو بر نداره. منظره مال زمینه، این پس شما تا آخر عمرت تو زمین موندی. این جا دارد که بره به آسمان، این فکر تو. لهی از عدل کلمه طیب میگن اعتقادات یعنی کلمه طیب، کلمه طیب اعتقادات شماست. این اعتقاداتت به سوی او صعود میکند، تو را همراه خودش آسمان میبرد، همراه خودش. اعتقادات شما همراه خودش تو را به آسمان میبرد، به اون خزائن الهی میبرد. والعمل الصالح یرفعه، عرفینه عمل صالح این فکر تو رو آسمانی می کند. این نگاه به نامحرم بکنیم همیشه همجا می مونی. فکر پول و ثروت و همیشه همجا می مونی. حالا چیکار کنیم؟ همیشه همجا نمونیم؟ میگه عمل صالح. عمل صالح یعنی چی؟ یعنی چی؟ عمل درست، عمل درست، نماز درست. نماز درست اگر بخونی تو رو به آسمان میبرد. همه کوشش همال اینه، عمل درست آدم به آسمان میبرد. الیه یسعد الکلم الطیب، شما به آسمان صعود میکنی، شما به آسمان صعود میکنی و عمل صالح شما را به آسمان بالا میبرد. عمل صالح شما را به آسمان میبرد. عمل صالح فرمودم، عمل صالح نه یعنی عمل زیاد، عمل صالح نه عمل زیاد. عبارت اینه، عمل اسوب، اسوب با ساد، این عمل ثواب، ثواب با سیسه نقطه، نه عمل ثواب با ساد، یعنی عمل درست که به مقصد میرسه، عملی که به مقصد میرسونه. من 80 کیلومتر بین راه نجف و کربلا رفتم که به کربلا برسم. عملی که منو به کربلا میرسونه، حالا عملی که منو به آسمان میرسونه با یک هدف آسمانی انجام شده است. عملی که با یک نیت آسمانی انجام شده است آدمو به آسمان میرسونه. من یه منظره زیبا میبینم میمونم توش، این هیچی توش نیست جز لذت جسمانی و دنیایی. البته اگر تکرار بشه این لذت هم میره، میمونه عادتش، عادت نگاه، عادتش میمونه، لذتش هم میره. شما ماندی تو زمین، برای اینکه آدم آسمانی بشود، آسمانی بشود، حالا میرسیم بازم، برای اینکه یعنی برای اینکه فکر شما، اعتقاد شما آسمانی بشود، هیچ راهی نیست جز عمل صالح. عمل صالح یعنی چی؟ یعنی عملی که به مقصد میخوره، خالص میرسه به مقصد، یه ذره ناخالصی نمیرسه به مقصد. مگه 80 کیلومتر راه رفتم برای ثواب؟ این به ثواب میرسد، به آسمان نمیرسد. از دوستان صحبت بود گوه، یه وقتی من نماز میخوندم از نماز لذت میبردم، بعد فکر کرده بود که خب آقا این که نشد که، من نماز میخونم برای لذت. نه، برای لذت نه. اگر عمل آسمانی باشد، آدمیزاد را به آسمان میبرد. حقیقت آدمی، حقیقت آدمی که اعتقادات اوست به آسمان میبرد. این سوره آل عمران 4 آیه است که دستور هست که بعد از نمازها بخوانید، که سی بلد نیست، اگرم بلد باشه حوصله نمی کنه، اگرم بلد باشه حوصله بکنه، فاصله بین نمازهای جماعت طبق خواست مردم یه جوریست که ببینید، شهد الله انه لا اله الا هو، شهد الله انه لا اله الا هو، این اولین آیه از اون 4 آیه است. بعدش ان الدین عند الله الاسلامه، بعدش قل اللهم مالک الملک، بعدش هم آیه بعد از قل اللهم شهد الله انه لا اله الا هو، خدا شهادت میدهد، شهادت میدهد که جز او، خدا، خدای تبارک و تعالی شهادت میدهد که جز او الهی نیست. الهو معنی کردیم مکرر، یعنی توی عالم هیچ کسی هیچ کاری نیست، هیچ کسی جز خدا کاری نیست. خدای تبارک و تعالی شهادت میدهد که در عالم جز خودش هیچ کسی هیچ کاری نیست. من میبینم که خب من دستم میکنم تو جیبم، از تو جیبم پول در میارم، مثلا فرض کنید که میدم ماست میخرم، مثلا میگم همش به قدرت اوست، دست تا اگه حرکت کرد به قدرتی که او داده حرکت کرد، اگه داخل جیب شد به قدرتی که او داده داخل جیب شد، اگر تونستی پول در بیاری به قدرتی که او داده تو پول تو از جیب در آوردی، اگر به اون دادی و اگر و اگر همه اگرهای بعدیش همش عطا خداست. از این آدم که بری میفهمی اینو، میفهمی که هیچی در اختیار من نبوده، خدا یکیست. این خدا یکیست رو تو اون عالم آدم میفهمه. اگه اینجا بفهمه، اگه اینجا بفهمه، اگر عمل صالح بکند میرسد به اینکه این فهمو به دست بیاره. بعد از این چی میگه؟ خدا شاهد است که جز او در جهان کاری نیست. خدا شاهد است. شهود الهی چگونه است؟ میگن علم دو جور داریم. یه علم حضوری داریم، یه علم حصولی. علم حصولی این است که شما کتاب باز میکنی میخونی، مثلا ریاضیات، علم ریاضی رو یاد میگیری، اگر فیزیک، فیزیک یاد میگیری، و اگر و اگر. این میشه علم حصولی. شما چشمتو باز کنی، اگر چشمت باز نکنی نمیتونی، اگر درسشو نخونده باشی نمیتونی. اما یه علم حضوری انسان دارن. در انسان علم حضوری به خودشه، انسان از خودش خبر دارد. میگن حتی بیهوش هم که اگر باشی باز اون علم حضوری خودت از خودت هست، تو خوابم هست، در تمام حالات اون علم هست. اسمش علم حضوریه. واسطه نمیخواد. ساختمان آدمی زاد یه ساختمانیست. جنس ساختمان آدم از جنس علمه. خود ساختمان آدم، روح آدمی، نفس آدمی از جنس علمه. این احتیاج به وسیله نداره برای اینکه خودش را بداند. خودش را میداند، ذاتاً میداند. وسیله اصلا لازم نداره. توجه لازم نیست به شما بدن که به خودت توجه کنی. اون همیشه هست. هر علم دیگری که شما به دست میاری بر پایه علم به خودت به دست میاری. اونهای دیگه ممکن است وسیله بخواد. اون علمای دیگه که به دست میاری بر پایه علم به خودت اون وسیله میخواد. این شهید الله خدای متعال شاهد است خودش بر خودش شاهد است. خودش بر خودش شاهد است. یکتای خودش را شاهد است. از نوع علم حضوری. حالا حوصله کنی، اگر یه ذره نامفهوم بود همراهی کنین، حوصله کنین. خدای متعال به علم حضوری خودش، خودش را یکتا می داند. ما یافتن می گیم.
یافتن میگین. میگین آقا من سرم درد میکنه.
من چی نگاه میکنم؟ دردی نمیبینم.
من میگه اینو من مییابم.
کسی بهم خبر نداده که سرت درد میکنه که.
خودم مییابم سردرد خودم رو. انسان خودش را مییابد. یافتن
غیر دانستن. خدای متعال خودش را یکتا مییابد. کوچیکه داریم ما میگیم و داریم کوچیک میکنیم. خب میگن دو دسته دیگه از مخلوقات الهی مییابند که خدا یکتاست. چیکار کنیم؟ میگن پاک شو. دیده درم بران پاک انداز. اولا پاک شو، دیده بران پاک انداز. پاک شو، دیده درم بران پاک انداز. بنید شهد الله و شهد الله و انه لا اله الا هو و الملائکه. ملائکه هم شهود میکنن که خدا یکتاست. نمیدانند. میدانند. ما کتاب خوندیم اثبات وجود خدا رو کرد، بعد اثبات وحدانیت او را کرد، یکتایی او را اثبات کرد. ما دانستیم که خدا یکتاست. ندانستند. شهود میکنند. همون لغت بینید شهد الله و الملائکه. دو مرتبه نگفت شهد الله انه لا اله الا هو و شهد الملائکه و شهد اولو العلم. یه فعل به کار برد. شهد یه کلمه است. این یه کلمه یعنی شهود میکنه. به علم حضوری مییابد. کی؟ اولا خدای متعال علم او، علم بی نهایت او میابد که خودش، که خدا یکتاست. هیچ کسی دیگر تو عالم نیست. هیچ کسی نیست. هیچ کاری دیگری در عالم نیست. ملائکه هم همینو میابند. یه دست از انسان ها میابند. اونا کیان؟ اولوالعلم، علما. این دسته رو علما میگن در قرآن. ما ها که همه ما ها درس خوندیم دیگه، مقدار علوم مختلفی آموختیم. ما ها چی هستیم؟ اهل کتاب. اهل کتاب ممکن است علیه کتاب خودش عمل بکند. طبیب سیگار میکشه با اینکه میداند که سیگار مضره مثلا، یا متخصص غذا بود به نظرم، تغذیه بود. تلویزیون داشت باش مصاحبه میکرد، از این نوشابه ها سوال کرد. گفت اینا مضره. کاملا مضره. یعنی هیچ سودی درش نیست. آه شما؟ من شاید مثلا سال یه بار بخورم. خب چرا سال یه بار بخورم؟ ما هممون میدونیم، حالا کم و زیاد میدونیم که نوشابه مضر. هم حالا خوشمزه، یه ذره خوشمزه، یه ذره خوشمزه هست، نمیتونیم نخوریم. این علم اینه. اوتول کتاب شما توی مقاله خوندی یا تلویزیون شنیدی یا یک طبیب شنیدی که نوشابه مضره. این علم از نوع کتاب. از نوع کتاب. علم کتابی ممکنه آدم عمل نکنه. من اوائل جوانی مفاتیح تازه به دستم رسیده بود، نگاه میکردم دستوراتی که برای ترغیبات نماز هست. ترغیبات نماز یه ترغیبات خیلی خوبی هست. مفاتیح یه وقت باز کنی، یه ترغیبات مشترکه داره، ترغیباتی مال هر نمازی، ظهر و عصر و مغرب و عشا و اینا، صبح هر کنم یه ترغیباتی داره، وقتی یه چیزهای فوق‌العاده در موردش هست. خب من چیکار کنم؟ خدایی نمیرسم، همه رو میخوام بخونم نمیرسم. امام جماعت بالا میشه نماز دوم رو میخونه، اینا همه از بین میره. لذا یکی دو تا شما مثلا انتخاب کردیم که انجام بدیم. خب حالا که مریض شدم اون یکی دو تا هم دست رفت. تسبیحات حضرت زهرا خیلی مهمه. امام فرموده از 1000 رکعت نماز برای من این بهتره، این ارزشش بیش از 1000 رکعت نمازه. خب بنده هم اینو میدونم دیگه، حالشو ندارم. این میشه کتاب. اون علمه که حالا یه اصطلاحی هم باز قرآن دارد که میگه علم راسخ. علم راسخ علمیست که شما نمیتونه مخالفتش بکنی. علم راسخ علمیست که شما نمیتونی مخالفتش بکنی. مثل لبه یه پرتگاه ایستادی، 200 متر گوداله، فرض نداره که آدم اگه از اینجا بیفته یا بپره، فرض نداره ها، یعنی 1 در 1000 هم فرض نداره که آدم سالم برسه به اون پایی. به امکان نداره آدم اقدام بکنه. علم راسخ. حالا اینجا میگن که یه بندگانی هستن که صاحبان علمند. حالا ببینید باز آیه میگه که یه فرمایشی خیلی فوق‌العاده است. اینم خیلی فوق‌العاده است. ما می‌فرماید یرفع الله الذین آمنوا. خدا رفعت بخشیده است. اونجا نگفتن اگر کسی عزت می‌خواد باید بیاد به آسمان. صاحب عزت اصلی خداست. عزت در خزانه های الهیه. اگر کسی می‌خواد برسه به عزت باید به خزانه ها دست پیدا بکنه. چه میگن یرفع الله الذین آمنوا، کسانی که اهل ایمانند اینا غیر دیگرانند، اینا دیگه رو زمین نیستند. بس دیگه داره که چقدر ایمان داره، به اندازه مقدار ایمانش این از زمین برداشته شده است، بلندتر است، رو زمین دیگه نیست. نیست و جدا نیست. بعد تازه می فرمان که یه دسته آدم هایی هستن که از اینام بالاترن. یرفع الله الذین آمنوا. بعدش والذین اوتوا العلم درجات، برتری بخشیده است خدای تبارک و تعالی به اهل ایمان. نمیگه چی، اما کسانی که اهل علمند درجات برتری بخشیده است.
میفهمن اینجا یک کلمه به اصطلاح زبان ادب زبان عربی مقدره، یرفع الله الذین آمنوا درجتاً و الذین اوتوا العلم درجات. کسی که به ایمان رسید یه درجه از دیگران برتره. یه چیز دیگه میگن فقط اونی که اهل ایمانه انسانه.
اونه که اهل ایمانه انسانه. ایمان آدم رو به انسانیت از حیوانیت برتری میبخشد و به انسانیت میرساند. اگر به علم برسد دیگه درجهش معلوم نیست تا کجاست، بستگی دارد علمش چقدر باشه.
علم کدومه؟ از همین نوعیست که تو شهید الله گفتیم، از قبیل اونیست که با عمل به دست می آید. علمایی با عمل به دست می آید، علمایی با کتاب به دست می آید، علمایی که آدم فکر می کنه به دست می آرد، علمایی که با کتاب به دست می آید، علمایی که با عمل به دست می آید.
علمایی که با عمل به دست می آید آدم رو به درجات بالا می برد. کجا می برد؟ نمی دونیم. آسمان اول.
یه چند نفر از آقایان علما رو خواب دیده بودن، گفته بود کی؟ چهار نفر، کی و کی و کی، این چهار نفر آسمان هفتم هستند.
یکی دیگه از بزرگان گفتن ایشون آسمان اول است. اون علمش او را علم کتابی را، علمی که درسیه، نه علمی که از عمل برمی آید. علمی که از عمل برمی آید او را تا آسمان اول رسونده، اونا را تا آسمان هفتم رسونده. یه دیگه میرن یه جایی که گم میشن دیگه. هرچی تو عالم فرشتگانم بگردن پیداشون نمی کنن. اگه عزت میخواهی لازم نیست 5 تا ماشین اسکورت دنبال تو بیاد، 5 تا ماشین اسکورت جلوی تو بره، مثلا 10 تا موتور سوار مثلا مسلح تو رو حفاظت کنم. نه، بدون اون به عزت میرسی. چی کار کنم آقا به عزت برسم بدون اونا؟ اونا عزتش.
از دوستمون پرسیدم که فلانی که وزیر بود الان کجاست؟ گفت میاد خیلی ساده توی وزارت خونه.
وزارت بهداشت دادیشون دوستم.
خب اون خانم وزیر، خب یه وقت وزیر بود با یه مجموعه دیگه محافظه ها، میاد و همه احترام میکنم. حالا خیلی ساده میاد تو،
ممکنه کسی هم بهش سلام هم نکنه مثلا. این عزت ها اینجوریه، اون عزت اینجوری نیست. یه عزتیست که در مقابلش حضرت ملک الموت که هیچ جا کوتاه نمیتونه بیاد، میتونه نیاد، هیچ جا میتونه کوتاه نیاد، در مقابل این بنده کوتاه میاد. یه عرض کردن دیگه، تا اجازه نگیره این شخص راضی نشه، تا راضی نشه کاملا باید راضی بشه. تا ایشون بتواند قبض روحش کنه. عزتیه یه همچی عزتی. همه تیرا که داره میاد اجازه میگیره، دونه دونه تیرا اجازه گرفته به سوی این اومده. اگه شون اجازه نداده بود همه تیراخ میریخ زمین، تیر به سوی اون نمیتونه بیاد. اجازه زنده موندن اون تیراندازم به دست ایشونه، ایشون خواسته که زنده بمانه. احسان خوبش اینه که این برای همه هست، همه میتونن به این عزت برسن. اون 14 معصوم رو خدای متعال عزیز خلق کرده است. اون رو عزیز خلق کرده است. ماها میتونیم حرف اون آقایون رو گوش بدیم، به اون عزتی که اونا رسیده بودن، نه به اون درجه البته، به اون عزتی که اونا رسیده بودن برسیم. این عزت برای عموم مخلوقات خداست، همه میتونن برخوردار بشن از اون قدرت، همه میتونن برخوردار بشن از اون حیات، حیاتی که هیچ چیز آن را خدشه‌دار نمی کند. اینو قبلا گفتیم، حضرت اسرافیل در سور می دمد. یک بار که در سور میدمد همه موجودات زنده آسمان و زمین میمیرند. حالا یعنی چه آسمان میمیرند؟ من نمیدونم یعنی چی. همه موجودات زنده آسمان و زمین میمیرند. قرآن دارد که چی؟ الا من شاء الله، مگر اونهایی که خدا خواسته است. به این حیات رسیده، حیات که با دست خودش به دست آورده است. اگه به حیاتی که با دست خودش به دست آورده است، من الان حیات حیوانی است، همونی که متولد شدم، اون وقت حیات حیوانی داشتم، الانم حیات حیوانی دارم. این یه تلنگر میزنم از دست میره، آدم میفته و خاک میشه. اون حیات گفته بودم که حاجه های حق‌شناس بالا سر قبرش ایستاده، یک سبد سیب به دست داره، هر که میاد سر قبر ایشون آن رفت هموم شد، هن نرفت دمونش. حالا این برای نمایش به ما ها که کسی به سر قبر یک نفر زنده می رود، بر سر قبر یک زنده، چون زنده است شما از قبرش بهرمند می شی. خادمای حضرت عبدالعظیم گفتش که یکشون گفت هر وقت من حاجت دارم میام سر قبرش ازشون حاجت میگیرم. اگه اون زندگی که خودت به دست خودت برای خودت ساخته ای، برای خودت ایجاد کرده ای، نه چیزی میتواند را حتی خدشه‌دار نمیتواند بکند. هیچ چیز، هیچ حادثه‌ای در عالم توانه افتاد. بابا سوره اسرافیل قرآن میفرماید که هر کی در آسمان ها و زمین است، همه صاحبان شعور آسمان ها و زمین با سوره او سعقه داره، سعقه مدهوش میشوند. الا من شاء الله، مگر اونا که خدا میخواد. اونا اونایی هن که توانستن حیات را کسب کنن، حیات انسانی، بعد یواش یواش فوق انسانی، حیات فوق انسانی. فرشته ها در مقابل میفرمان که کسی که یه حادثه شهوانی براش پیش آمده، داره با اون توی دلیاش داره می جنگه، داره می جنگه، سرخم نمی کنه. فرشتگان این رو نگاه می کنن، می بینن که این چه جنگی بزرگی رو داره انجام میده. مثلا حیرت مثل دارم میگیم، انگوش به دهن شدن. آخا این البته به اون حیات ها که برسن، اگه این زحماتش ادامه میده به اون حیات ها برسه، دیگه جنگ در درونش نیست. هیچ حادثه او را از جا حرکت نمیده، هیچ حادثه، هیچ سلسله، هیچ ترسی، هیچ نمیدونم، هیچ. تموم شد. بازم من فکر میکنم از میان جمعیت ما ممکن است کسانی به مثلا فردا و پس فردا باز ممکن است از طریق آسمان به عراق رفت و به نجف رفت. حالا اگر کسی تو جمع ما هست و میره به زیارت حضرت حسین علیه السلام، به اون قبلی ها عرض کردیم که آقا اونجا که رسیدین یه 4-5 دقیقتون رو هدیه کنین به رفقای مجلس روزه ما، بنده و رفقا 5 دقیقه نیابت اینا رو انجام بدین. قبول میشه دیگه انشاءالله. حالا خوش به حال اونایی که رسیدن و بهره‌مند شدن از زیارت حضرت حسین. یه چیزی هم هفته پیش میخواستم عرض کنم که از دست رفت، فراموش شد و چیزای دیگه عرض کردم. اون چیزی بود که این جریان یه آینده‌ای را هم نوید میدهد، غیر از اصل زیارت و اون رحمت خاصه‌ای که برای زیارت اربعین در زمان ما خدای متعال مقرر کرده. ما روی فهم خودمون میگیم، در حد عقد خودمون، یه رحمت‌های خاصی در این زمان برای زائران مقدر کرده که در گذشته اونا نبوده. ثوابش، رحمتش به اندازه معمولی خودش بوده. زیارت اربعین ثواب داشته. خب کسانی که میرفتن، حالا یا پیاده میرفتن، خب پیاده میرفتن ثواب پیاده روی هم داشتن و در اصل زیارتش هم زیارت اربعین بوده و در حد ثواب زیارت اربعین. که عرض کردیم که در زیارت های امام حسین، زیارت 15 شعبان از همه برتره، از همه برتره. بعد از اون زیارت عرفه است، بعدم شب جمعه است که خب شب جمعه هم خیلی داستان داره. خب این الان یه چیزی دیگه‌ای شده، چیزی شده جدید. این چیز جدید یه بهره‌های خاص این شرایط. هرچم شخصی که در این راه رفته زجر زحمت بیشتری بکشد اون بهرهاش بیشتره. اینا یه حرف عادی. بعد عرض کردیم، اینو عرض نکردیم، فراموش شد که عرض میکنیم که این احتمال دارد، این انبوه جمعیت و این زیارت میلیونی شاید مقدمه برای ظهور حضرت ولیعصر باشد. شاید شما هم برسیم به اون زمان. ما که نمیدونیم میشه. همین جمعه ممکن است اون حضرت بیان. بیان یه شب اینقدر جهان مشکل خواهد داشت که امام علیه السلام به اضطرار میرسد. اونجا محیط بر عالمه از این همه که دوستانش مسلمونا انسانها این همه گرفتاری و سختی دارن، ایشان به اضطرار میرسد. دست به دعا بر می دارد، امن یجیب المستر، میگن مال اون روزه، اون شبیست که ایشون صبح اون روز بهشان فرمان ظهور داده می شود. یک شبه درست میشه، یک شبه. خود ایشون هم منتظر اون یک شبه. امیدواریم که اون از بخارم در بخشی از عمر ما اتفاق بیفته و ما اون سعادت بعد از ظهور ایشان را، سعادت بعد از ظهور ایشان را درک کنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم انی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب. خیلی خسته شده بود، خیلی خسته شده بود، تشنگی بود، گرسنگی بود، من از دست دادن عزیزانش بود. اینا همه باریست بر دوش آن بزرگوار که کمرش را خم کند. خودش گفت کمرم شکست. اینا رو گذرونده بود، حالا یک ساعت تو میدان داره می جنگه. زره تنشه، کلاخود فولادین و آهنین بر سرشه، هوا گرمه، آفتاب تافته، گرمای شدید، حرکت. خسته کرده یه گوشه از میدان رو انتخاب کرد. لیستریح ساعتن عن القطار، برای اینکه اندکی از بار جنگ استراحت کنن. همینطور که وایساده یک سنگ آمد، سنگ رو از کجا زده بودن؟ به نظر میاد شاید از نزدیک زده بودن که تونسته بود پیشونی رو هدف بگیره و برخورد سنگ سخت باشه، فاصله زیاد نباشد که فشارش کم شده باشد، بنابراین پیشانی شکست. اگر یادتون باشه رقیه میگفتش که پیشانی تو رو که شکست. این پیشانی که شکست خون ریخت توی صورت، چشمای مبارکش را خون گرفت. دیگه امکان نداره بتونه بجنگه، حالا با این چشم خونالود ناگزیر پیراهن بالا آورد که این خونای چشم رو پاک کنه. آیا اینم یکی از تیرای هرمله بود؟ یه تیر سه شعبه مسموم آمده به طرف قلب مطهر، یه جایی رو این تیر انتخاب کرده بود که بتواند از استخوان عبور کند و به قلب مبارک برسد. رگای اصلی قلب رو قطع کرده. امام دیگه نتونست روی اسب بماند. اسب چون تربیت شده بود هی پاها رو گشاد کرد که وقتی سوارش از اسب میخواد به زمین بیفته فاصله کمتر باشه، اما در هر صورت امام به صورت به زمین فرمان که گفتند که خاک های کربلا رو جمع کرد زیر پیشانی، سر رو روی خاک گذاشت، با خدای متعال مناجات کرد، صبرن علا بلائه. گفتن این صبرن علا بلائه چرا؟ مگه ایشون در ابتدا نگفته بود رضا الله رضانا اهل البیت، رضای خدا رضای ما اهل بیت است؟ صبرن میگن که فکر میکرد الان با یه فاصله کمی لشکر حمله میکنه به خیمه ها، حالا چنین گفتن. نمیتونست راضی باشه که خواهرها خانوما بچه ها اسیر بشن به دست دشمن خونخوار. ولا حول ولا قوة الا بالله.